چرا؟
به خاطر تمرک. آخه تمرک رو به شو به روش فلینگفین تولید میکنه که به روز ترین روش تولید رب در جهانه. برای همین تمام ارزش های غذایی محصول حفظ میشه. تازه قربان، سس کچاپ تمرکم از همین رب فلینگفین تولید میشه. مردم ایران هم سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرکا میخوام.
توی بورس باشیم. تبرک.
صداییست صداییست در انگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران. صداییست صداییست صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن. صداییست صداییست.
تاریخ ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز، من خسرو معتضد هستم از فرستنده رادیو ایران. برای شما در هر جای دنیا که این صدا رو میشنوید، تاریخ معاصر ایران سالهای 1320 تا 1325، 1941 تا 1945 رو براتون بیان میکنم.
این است که گفتن خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشه.
رضا شاه از سلطنت کنار گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
یکی از کتابای من داره به زودی در میاد به نام خاطرات دکتر محمد سجادی، 1200 صفحه است. دکتر محمد سجادی وزیر راه رضا شاه بوده در اون 3 سال آخر سلطنت رضا شاه. خیلی هم مورد احترامش بوده، چون تحصیل کرده فرانسه بوده و آدم به اصطلاح بسیار با شخصیت و باسوادی بوده. بعد از انقلاب هم در ایران بود. این نوه عرض شود که آیت الله میرزا حسن آشتیانی بود و اون به اصطلاح جد مادریش بود. پدرش هم آقا سید یحیی بود، یکی از آیت الله ایران بود و آدم جدی و بسیار سختگیری بود. تا سال 69 در ایران زندگی میکرد و فوت کرد. کتابش بسیار جالبه. مثلا میگه که راهن بالاخره با چه زحمتی کشته شد. یکی از خوبیای راهن بود که مردم رو سر کار گذاشت. یعنی هزاران ایرانی، 160 هزار نفر رفتن مشغول کار شدن در خطوط راهن. حالا اینی که راهن باید شرق به غرب کشته میشد، خیلی اعلام کردن که این کار غلط بوده و این راهن فقط راهن نظامی بود. همم اعلام میکنن که راهن نظامی بود، راهن اقتصادی نبود. بعد این سوالم پیش میاد، من در این کتاب مطرح کردم، گفتم واقعا عراق اجازه میداد ما اون موقع راهن بکشیم؟ عراقی که دست انگلستان بود، فکر کنید راهن ایران میرسید به خانقین. خب اونا نمیخواستن اگر اجازه نمیدادن. یا مثلا دولت انگلستان وحشت داشت که یک موقع این راهن سراسری رو روسا مثلا راهن جلفا به تبریز رو وصل کنن، از اونجا بیان به طرف هندوستان، چون هندوستان چشم دولت هر شود که انگلستان بود. تمام به اصطلاح مواد خام همه رو میفرستادن به انگلستان، در منچستر در جای دیگه تبدیل به لباس میشد، تبدیل به اصطلاح ارزش افزودش میرفت بالا و میآوردن و میفروختن به خود هندیا. بنابراین ایناست که این بحث هست. ولی در مجموع مطالبی که میگه به نظر من خیلی جالبه و همین حرفا رو و همینا از آن دارن که کسی نمیتونه رو حرف رضا شاه صحبت کنه. یکی از معایب رژیم دیکتاتوری اینه که کسی که دیکتاتور میشه به دیگران کم کم بی توجه میشه. یعنی مخصوصا یه روح تملقی که متاسفانه دوران به نظر من دوران مغول شروع شد، چون قبل از مغول ما نداشتیم. مثلا شما میده که در اسلام آزادی عقیده بوده، خیلی ها میرفتن بحث میکردن، صحبت میکردن. حتی مثلا ابوریحان بیرونی علنا میگه من نمیخوام با سلطان محمود کار کنم. فردوسی دیدین که دربار سلطان محمود به اعتراض ترک کرد، چون سلطان محمود بهش بی احترامی کرد، گفت من در سپاه خودم صدها مثل رستم دارم. بعد یه کارای دیگه کرد، فردوسی قهر کرد، اومد حجنامه نوشت. از دوران مغول ما برده شدیم. یعنی اومدن که ایرانو گرفتن، قتل عام کردن، کشتار کردن. فکر کنید در نیشابور 1 میلیون مردمو کشتن. فقط شما خودتونو جای مردم نیشابور بذارید، 1 میلیون. اینا من نمیگم، اینا خواجه رشید الدین فضل الله همدانی خودش صدر اعظم بود، اون بیچاره رو هم کشتن. آخر عرض شود که دوران صدارتش که چقدر زحمت کشید. شما میدونستید زبان چینی میدونست، زبان آویغوری میدونست، زبان عرض شود که فرنگی میدونست، چون کتابش دارت المعارفه. شما کتاب تاریخ مغول اونو بخونید، کتاب عرض شود که جامل تواریخ غازانی رو که به نام سلطان محمود غازان خان نوشته بخونید، اون واقعا یه دارت المعارف تاریخیه. یعنی الان خواجه رشید الدین فضل الله همدانی میتونست در دانشگاه آکسفورد تدریس بکنه، همه قبولش دارن و همه تعجب میکنن، میگن چقدر اطلاعات داشته و چقدر باسواد بوده. حالا اینی که رضا شاه در دوران دیکتاتوری خودش بسیار سختگیر بود و گاهی کتک میزد. این خیلی زشته که یک وزیری رو آدم کتک بزنه. بعضی از من میپرسن که چرا متفقین که اوایل چرچیل نوشته که ما میخوایم کاری به داخل ایران نداشته باشیم، رضا شاه باشه بتونه این امنیت راهن رو حفظ کنه و راههایی که کمک رسانی میکنن، حالا چرا اینا تصمیم گرفتن؟ برای که کتک زد. این در روز 8 شهریور عرض شود که سران ارتش نشستن صحبت کردن، همه اینا هستش. خود رزمارام توی کتاب خودش نوشته که گفتیم این جنرالای سال خورده، اونایی که مال قزاقخونه بودن، سرلشکرها، سرتیبای قدیمی، گفتن که ما الان آمادگی دفاع داریم. میگه من نشستم قشنگ برای اینا تحلیل کردم، گفتم تهران در گودی واقع شده. دور تهران کوهستان نیست، شما دشت قزوین رو نگاه کنید و این چرخبازای شوروی در اونجا پایین میان. لزومی نداره که بیاد مثلا کامیون دونه دونه بفرسته زره پوش از روی زمین بیاد. شوروی ارتش پاراشوتیست داشت، یعنی ارتش چرخباز، در خیلی از جا چرخبازاش پیاده شدن. بنابراین ما نمیتونیم دفاع کنیم و تهران، اطراف تهران ارتفاعاتی نداره، جایی نداره. و بعدم گفتم ما کامیون نداریم، ما ماشین نداریم، ما حتی موتورسیکلت ارتش نداره. من در یکی از برنامه‌های آینده گزارش سرهنگ تورج امین رو براتون میخونم. تورج امین هر شود که رئیس راهنمایی رانندگی تهران بوده، میگه موتورسیکلت ارتش نداشت. اون روز ما رفتیم، به ما گفتن موتورسیکلت بخرید، همون تقریبا اول شهریور، دوم شهریور ما رفتیم، پسر خانم فخرالدوله موتورسیکلت داشت، اونو مصادره کردیم. زمان جنگ ستانش، فرهنگستان درست کرده ستانش. بعد رزمانا همین رو تحلیل کرده، گفته که من تو این جلسه صحبت کردم و براشون تشریح کردم که اگر شما میخواید در مقابل حملات که کشور رو تهدید میکنه اگر بخواید مقاومت کنید، باید شما کاری بکنید که آمادگی ما داشته باشین. باید این تانگایی که در تهران هست اینا رو نگه ندارید. این تانگای خیلی خوبی هم بود، 5.5 تن بود، 4.5 تن بود، مال چکسلواکی، مال کارخانه اشکودا بود. ما توپای دریایی داشتیم، توپای دفاع دریایی که در تهران بود. عجیبه در شمال اینطوری که در تواریخ من خوندم، تاریخ‌های سوم شهریور، صدفان یکم صادقیان از دوستان پدر من بود. پدر من همیشه وقتی سپهبدم شده بود رئیس اداره جغرافی ارتش پلوش میرم، در اونجا 4 تا توپ میگذاشت کنار هم. اینو از کتاب محمود اعتمادزاده بهازین، از هر دری سخنی، اونم چون افسر نیروی دریایی بود یه دستش قطع شد، میگه 4 تا توپ کنار هم میذاشت با هم شلیک میکرد به طرف ناوگان شوروی. توپای دریایی ما در تهران بود. جالب، توپای کرانه‌ای که خیلی قوی بود. یک فیلم معروفی بود در حدود سالهای 40-45 در تهران نمایش دادن. در اون فیلم که فیلم آمریکایی بود، یک دژهایی داشتن، عرض شود که آلمان‌ها در یونان، و از اون دژها با توپ‌های سمگین ناوگان، عرض شود، انگلیس رو می‌زدن و اینا نمی‌تونن دریای اژه رد بشن برن به طرف، عرض شود، یونان. یک منطقه‌ای بود به نام ناوارون، عرض شود که در شمال دریای اژه بود. من اینو دیدم در سفری که به ترکیه کردم، به عنوان تفریح رفتیم تا نزدیکای یونان. ناوارون یه جایی بود، ناوارینو، و یونانی‌ها چون کشورشون اشغال به وسیله آلمان‌ها شده بود، با توپ‌های سهمگینی که اونجا داشتن، گروسپرتا، توپ‌های خیلی عظیم، بارها مانع به اصطلاح پیشروی ناوگان انگلیس شدن به طرف یونان، که بعدم اینا کماندو فرستادن و این داستان واقعی بود. توپای ناوارون واقعی بود، بارها تلویزیونا پخش کردن، الانم پخش میکنن. و اینا رفتن اونجا و از داخل به عنوان کماندو با کمک آزادی خواهان و استقلال طلبان یونان آنجا رو منفجر کردن، یعنی بمب‌گذاری کردن، اونا رو منفجر کردن. حالا ما در چنین شرایطی، رزمورا در کتاب خودش اشاره میکنه، میگه که من در برنامه گذشته اشاره کردم، میگه من مرتب عرض شود که به اعلیحضرت عرض میکردم. این جانب ضمن بازرسی ها و مسافرت های بسیاری که در کشور کرده بودم، همیشه در تمام موارد حساس این موضوع را خاطر نشان کرده و به اعلیحضرت و ستاد ارتش متذکر میشدم که ارتش ایران و طرز استقرار آن طوریست که برای عملیات دفاعی و حفاظت کشور مفید نبوده. در موقع عمل و هر گونه پیش آمدی، الان صفحه عرض شود که 131-132 کتاب رزمارا رو دارم میخونم، چون علامتم گذاشته بودم از کجا باید ادامه بدم، از ارتش ایران نمیتوان استفاده کرد. میگه در گزارش های عدیده تشریح و متذکر شده بودم. در جغرافیای نظامی خود وضعیت را به طور مشروط درک و از سالهای قبل منتشر کرده بودم که شاید زمامداران وقت پی به این وضع مخصوص کشور ببرند و از این گونه تصمیمات و افکار بیجا و تصورات بیمورد خودداری فرمایند. شما میدونید که رزمارا تحصیل کرده سنسیر فرانسه بود، یکی از بزرگترین و بهترین مدارس نظامی جهان، و زبان انگلیسی و روسی و فرانسه رو صحبت میکرد. میگه من هرچی عرض شود که صحبت میکردم، سلشکر زرقامی یه آدم میرزا بنویس کاملا متحجر و آدم کم سوادی بود و ایشون در ژاندارمری سوئدی استخدام بود، یکی از کارهای بد این نوشتن اون قرارداد 1919 بود. متن نظامی قرارداد 1919 که ما رو برده و اسیر بریتانیا میکرد ایشون نوشته بود، چون خطش خیلی قشنگ بود، خط خوبی داشت، من جزوش هم دارم که همه رو نوشته که ایران باید مثلا به کلی ارتشش از بین بره، درجات بشه تا حدود ماجوری، یعنی سرگردی، مثل هندوستان که مستعمره بود، و تمام مناصب مهم نظامی در اختیار انگلیسی ها باشه. هر شود که جلسه ای انجام شد، بالاخره گفتن یه جلسه بذاریم که ما باید چیکار باید بکنیم. سرتیب عرفه پیشنهاد کرد که بهتر است قوای ارتش را به همدان برده و در آنجا مراکز دفاعی تشکیل بدهیم. نوبت به من رسید. من عنوان سخن کردم و گفتن من عقیده دارم سالهاست ما حقیقت را پنهان کرده ایم. توجه میکردید مستور کرده و یک کلمه نخواستیم که حقیقت گفته یا وقایع و جریانات واقعی را به عرض شاهانه برسانیم. حال هم باز روی این نظریه و رویه کار میکنیم. تصور نمیکنم از حضار کسی باشد که از وضعیت کنونی ارتش و ارزش آن بیخبر باشد. بعد چگونه با این ارتش و با این وضع میخواهید با دولت شوروی زد و خورد نمایید؟ این جالبه که این مربوط به سوم شهریور نیستا، این مربوط به اون سال 1918 است. این جلسه بعد از سال 1918 است، چون الان اسناد و مدارک که منتشر شده ما بر اساس اون متوجه شدیم که دولت شوروی در سال 1918 میخواست به ایران حمله کنه. به خاطر چی؟ برای اینکه انگلیس و فرانسه اون زمان متحد هم بودن و با دولت شوروی مخالف بودن. صحبت از این بود که انگلستان و فرانسه از طریق ترکیه و عراق و ایران به شوروی حمله کنند، به چاهای نفت باکو حمله کنند. این به نام کتاب زرد. وقتی پاریس به دست ارتش آلمان افتاد، ببینید سرنوشت ما کجا تعیین میشه. در کتاب زردی که ارتش آلمان بر اساس اسناد مخفی ارتش فرانسه که اشغال شده بود پاریس انتشار داد، معلوم شد که انگلیس و فرانسه بدون اطلاع ایران میخواستن از طریق دریای خزر، از طریق آذربایجان ایران حمله کنن به قفقاز و به باکو، چون باکو مرکز نفت عرض شود که شوروی و اهمیت بسیار بسزایی داره. در جنگ دوم جهانی آلمان ها گروزدی رو گرفتن، باتوم رو گرفتن، اینا در دریای سیاه عرض شود الان جزء گرجستانه، باتومی که الان میگن، اینا مراکز نفت بود، گروزدی مرکز نفت بود، ولی نتوانستن باکو رو بگیرن و اینا خیلی اصرار داشتن بیان باکو رو بگیرن، برای که وقتی باکو گرفته میشد شوروی از نفت خودش محروم میشد. شوروی تا آخر جنگ نفت داشت از نفت باکو که زمانی این سرزمین مال ایران بود و زمان فتحعلی‌شا به زور از دست ایران در آوردن، یک جواهری از دست ایران در آوردن. بنابراین رزمارا میگه ما اون موقع شاه گفته بود شوروی‌ها ایران رو دارن تهدید میکنن. ما اسنادی که منتشر شده مرحوم دکتر ایرج ذوقی خدا بیامرز و همینطور آقای دکتر همایون الهی، دو تا کتاب عالی نوشتن درباره جنگ جهانی دوم. دکتر الهی بر اساس اسناد آلمان، یعنی تمام اسناد رایش آلمان رو بررسی کرده. آقای دکتر ذوقی اسناد بریتانیا، آمریکا و سایر کشورها رو بررسی کرده. خدا بیامرزه خیلی زود مرد. من خیلی ارادت بهش داشتم، تلفنی با هم صحبت می‌کردیم. ایشون نشون میده که شوروی‌ها از 1918 می‌خواستن حمله کنن. آقای ارشد استیوارد، کلونل استیوارد، افسر آمریکایی در کتاب سپیددم در آبادان که در اینجا ترجمه شده زیر عنوان آخرین روزهای رضا شاه، اینو تایید میکنه. میگه ارتش شوروی آماده بود، بعد استالین به رضا شاه اخطار داد، گفت شما باید بندر عباس رو به ما بدید، در اختیار ما باشه، تبریز باید در اختیار ما باشه، چابهار باید در اختیار ما باشه، در تهران هم به ما فرودگاه بدید، برای که ما میترسیم انگلیس و فرانسه به شوروی حمله کنن. بعد ببینید جریان دنیا چطوریه. در 22 ژوئن 1941 ماه تیر 1120 آلمان حمله میکنه به عرض شود که شوروی، 2,500,000 سرباز آلمانی، چند هزار تانک و چند هزار هواپیما به سرعت در دل شوروی پیش میرن. ببینید فاصله عرض شود 22 ژوئن رو با اول سپتامبر حساب کنید، مثلا فکر کنید دهه تیر ماه تا سوم شهریور، در این فاصله کوتاه همه چی به هم میخوره. یعنی فرانسه که سقوط کرده بود سال قبل 1919، انگلستان و شوروی با هم متحد میشن و جالب اینجاست که دولت آمریکا هم از طریق قانون وام و اجاره کمک میکنه به انگلستان، چون انگلستان با شوروی متحد میشه کمک های آمریکا شامل عرض شود که شوروی هم میشه، قانون وام و اجاره. یک دوستی ما داریم نوه عرض شود مرحوم آیت الله مدرسه به نام آقای محسن مدرسی. ایشون اغلب تلفنی با من صحبت میکنه. ایشون پسر عبدالباقیه. چند وقت پیش زنگ زد میگو آقای معتزد، در همدان که من بودم دیدم سربازان آمریکایی با اتومبیلایی که آورده بودن و علامت ستاره سفید روش بود در سوم شهریور در همدان بودن. من تعجب کردم، گفتم برای که اون موقع آمریکا وارد جنگ نشده بود که اینا. بعد تو اسناد داشتم میخوندم، اسناد آقای مجد که بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا و ارتش آمریکاست. چرا؟ حق با مدرسی بود. محسن مدرس پسر عبدالباقی حق داره. برای این گفت ما چند تا افسر فرستادیم با جیپ آمریکایی، اینا همراه نیروهای انگلیسی بودن. بنابراین آقای محسن مدرسی که به من گفت و من زیر بار نرفتم، عذرخواهی ازش کردم، بهش زنگ زدم گفتم در این اسناد اومده که افسران آمریکایی پیشا پیش نیروهای انگلیسی چند تا، مثلا سرگرد، یک سرگردی در همدان، یک سرهنگی در خرمشهر، در جای دیگه بودن. حق با شماست. بنابراین قانون وام و اجاره شامل شوروی هم شد و بعدم چون بهترین راه، نزدیکترین راه ایران بود، ما راهن هم داشتیم. این راهنی که از بندر شاپور دولت ایران ساخت، از بندر امام خمینی امروز تا بندر شاه که امروز میگن بندر ترکمن، این نظامی بوده، این جنبه اقتصادی نداشته. و منم در اینجا مطالعه که کردم دیدم این راهن ترشو به قول سرهنگ غلامرضا مصور رحمانی در آمریکا کتابی نوشته، مثل که فوت کرده اخیراً، بعد از انقلاب یه کتابی نوشت به نام کهنه سرباز، این ترشو آناتول ترسکینسکی، سرهنگ مهندس تزاری، همون که راهن جلفا به تبریز رو در زمان احمدشاه ساخته بود در دوران جنگ اول، این رو داد به رضا شاه. و ما چون مهندس نداشتیم در ایران، مهندس راهن ما نداشتیم، تازه داشتن یه عده میرفتن درس بخونن، این شد راهن ایران. شاید رضا شاه هم ندانسته این طرح روسیه رو اجرا کرد، ولی اینه که انگلیسی ها این طرح رو تهیه کردن که یک زمانی بخوان از طریق ایران حمله به روسیه بکنن، این قابل قبول نیست، چون صحبت از جنگ نبود. ولی اینو آناتول ترسکینسکی، علتی که ما این کارو کردیم برای که نداشتیم مهندس، طراح نداشتیم. سرهنگ مصور رحمانی در کتاب کهنه سرباز جلد اولش خیلی قشنگ نوشته به من مهندس شقاقی که از مهندسین راه هم بود به من گفتش که این یک کاغذی رو آوردن، یه نقشه رو، گفتن که این نقشه رو تصویر فرمودن و بسازید. میگه بعد ماها چند نفری بودن، مهندس حسن شقاقی از مهندسین پدی، 4-5 تا ما مهندس داشتیم اون موقع، 4-5 تا مهندس اروپا رفت و در مسئله راهن وارد. این وقتی گفت، اعتراض کرد، گفت این راهن به درد نمیخوره، این راهن فقط دو به اصطلاح ناکجا آباد به هم وصل میکنه. اون موقع بندر شاپور یه بندری نبود اصلا، خوربوسا یه جایی بود، یه دهکده بود، و بعدم بندر ترکمن. گفت همینطور تصویب شد و ما ساختیم. بنابراین این نکته خیلی جالبه. حالا میگه که رزمارا، میگه من صحبت کردم گفتم ما نمیتوانیم بجنگیم، خیلی بس شد. و میگه همه رو من گفتم، هر شود که ما گفتم ما زد و خورد، مشاجرات نظامی، جنگ کردن به کلی غلط و خب میباشد، ما باید اول خودمون رو آماده کنیم، اول ارتش ایران باید حداقل 5000 وسیله نقلیه داشته باشه. ما اون موقع 500 تا جمعاً 500 تا سواری داشتیم، چون اون موقع جیپ اختراع نشده بود، کامیون داشتیم، کامانکار داشتیم، کامانکار هم نبود، فقط کامیون بود و سواری بود و تعداد بسیار کمی وسیله نقلیه. گفت ما با 500 تا نمیتونیم جنگ کنیم، ارتشی که الان 120,000 نفر، و اگه جنگ بشه ما باید سربازا رو تا 400,000 نفر نظام وظیفه رو بخوایم ببریم بالا. گفت هر چی گفتم، میگفتم ما به شما خبر میدیم. رضا شاه گفت 14 روز قبل از که جنگ آغاز بشه من به شما اعلام میکنم. احتمالاً به وعده های آلمان ها گوش داده بود، چون فرانتز مایر و گاموتا کسانی بودن در تهران بودن، اینا نمایندگان اسدی بودن و اینها میخواستن هر شود که رضا شاه رو آماده کنن برای جنگ. وعده میدادن که ما کربلا و هر شود عتبات عالیات و قفقاز به ایران برخواهیم گردون، چون اینا همه خاک ایران بود. زمان شاه عباس که کربلا و نجف و بغداد همه مال ایران بود، زمان شاه صفی ما از دست دادیم و قفقاز هم در دوران قاجاریه. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد که این مسئله رزمارا رو من تموم کنم و برم سر اون اسناد جاسوسی و سیاسی که اینا چه اطلاعات دقیقی داشتن، فوق‌العاده اطلاعاتشون از درون ارتش ایران، اسامی جاسوسان و عوامل خودشونو جز دو سه نفری که کشف شدن عرض شود اینا گفتن تا سال 2035، یعنی ما 15 سال دیگه باید عرض شود که اگر زنده ماندیم، نشد آیندگان ما برن عرض شود رکورد آفیس در لندن پولیتیکال سنتر و اینا رو در بیارن و بخوانن ببینن کیا بودن برای اینا کار میکردن. خدا نگهدار شما با
وطنم. ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال. در گوشه و کنار سرزمین پهناور و دوست داشتنیمون ایران برای مناسبت ها و ایام مختلف آداب و رسوم مختلفی وجود داره.
فرا رسیدن بهار و رویش و زایش در طبیعت هم یکی از همین ایامه. هفت کوچه رادیو فرهنگ پنج شنبه به آداب و رسوم بهاری در جای جای ایران می‌پردازه.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.
سحرهای ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمیه برای فکر کردن به مسائلی که در روزهای عادی سال کمتر فرصت می‌کنیم بهشون فکر کنیم. و شبکه‌های مختلف رادیویی در تلاشند که شرایط رو برای بهره برداری هرچه بیشتر شنونده‌های رادیو از این لحظات آماده کنند.
رادیو سلامت با برنامه راهی به آسمان سحرگاه پنجشنبه هم با شنونده‌های رادیو همراه.
راهی به آسمان.
بگو از کدوم سمت دنیا برم.
این جانب حسین فنایی از تهیه کنندگان رادیو سلامت هستم. راهی به آسمان برنامه است ویژه سحرهای ماه مبارک از رادیو سلامت که از ساعت 2:30 تا 5 صبح پخش میشه و با حال هوای نیایشی و راز و نیاز با خداوند مهربان ارائه میشه. بخش‌های مختلفی رو برای عزیزان تهیه کردیم که از جمله میتوان گفت عهد امروز، گزارش، سهم من از همدلی، تغذیه و بخش‌های مختلف دیگه.
در زندگی خیلی چیزا هست که ما نمیدونیم. گاهی وقتا گذر زمان باعث میشه متوجه بشیم چیزی که فکر میکنیم درسته و برامون مفیده در واقع اینجوری نبوده.
این موضوع و بخشای مختلف دیگه روز پنجشنبه در لحظات افطار موضوع همنشینی برنامه قبول حق رادیو جوان با شما روزداران گرامیه.
آوردن نور اجابت طبق طبق، ای جان روزدار نیازت قبول حق.
من حسین خلیل‌نژاد تهیه کننده رادیو. روز پنجشنبه در ویژه برنامه افطار رادیو جوان قبول حق میخواییم درباره شکرگزاری بابت داشته ها و نداشته ها صحبت کنیم. مستندهای کوتاه درباره موضوع برنامه، کارشناس مذهبی، کارشناس فقه ایرانی، پخش دلگویه های مخاطبان جوان، آشنایی با یک قاری جوان و پویش سفره سبز